ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با صدور احکام برخی متهمان روز عاشورا یک نفر به اعدام محکوم شد. کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید 13 نوع برنج وارداتی از هندوستان آلوده هستند. چند صد تن از کارکنان سازمان تامین اجتماعی در تهران دست به اعتراض زدند. سلام دوباره ما از استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، با شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. ما خوشحالیم که باز هم این بار به بهانه مجله شبانگاهی قراره تا نیم ساعت دیگه با شما باشیم. امیدوارم شما هم ما رو همراهی کنین. مثل همیشه رأس ساعت 9 شب به وقت ایران این مجله رو شروع میکنیم. در دوشنبه شب دهم اسفند ما هم طبق روال معمول با شما هستیم با انواع گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های سیاسی و اجتماعی. آزاده اسدی هستم و در کنار بقیه همکارانم قراره در این مدت در این مجله باشم. بهروز کارونی همکار دیگه من هم تو استودیو است و آماده است که طبق روال عادی مجلات رادیو فردا کارمون رو با خبرها شروع کنیم. سلام بهروز.
سلام آزاده و همطور شنوندگان گرامی. خبرگزاری های ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگویند حکم محکومیت 9 نفر دیگر از متهمان روز عاشورا توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر شده است. بنابر این گزارش در احکام صادر شده 1 نفر از محکومین به اعدام و 8 نفر دیگر به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند. دادسرای عمومی و انقلاب تهرانی افزاید که این افراد که اسامیشان ذکر نشده در هفته گذشته طی 2 جلسه با حضور وکلایشان و نماینده مدعی العموم محاکمه شدند و از جمله اتهام‌های آنها محاربه، اجتماع و تبانی علیه نظام عنوان شده است. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گزارشی که در مورد 13 مارک برنج وارداتی از کشور هندوستان قرائت شد اعلام کرد که این برنج ها به فلزات سنگین مانند آرسنیک، سرب و جیوه آلوده هستند. در ماه‌های اخیر پس از اعلام آلوده بودن برنج های وارداتی از هندوستان، برخی از مقام های دولتی از جمله وزیر بهداشت و درمان این موضوع را رد کرده بودند. در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص واردات برنج از هندوستان گفته شد که به رغم بحث های موجود در مورد آلودگی این محصول کشاورزی، واردات آن حتی تا روز یکشنبه ادامه داشته است و مراجع ذی‌صلاح مانند وزارت جهاد کشاورزی اقدامی در زمینه ممنوعیت ورود این نوع برنج نکردند. کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به نقل از معاون وزیر بازرگانی اعلام کرد در جریان خرید بیش از 1,000,000 تن برنج از هندوستان هیچ گونه شرطی در خصوص کیفیت سلامت برنج‌های وارداتی قید نشده بود. خبرگزاری ایلنا خبر داد که چند صد تن از کارکنان ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی در تهران روز دوشنبه در اعتراض پرداخت نشدن مزایایشان در داخل ساختمان این سازمان تجمع کردند. این تجمع به نمایندگی از تمامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی در سراسر ایران صورت گرفته است. این کارکنان هشدار دادند که در صورت عدم دریافت حق و حقوق قانونی و مزایایشان تا روز چهارشنبه در مقابل وزارت رفاه و تامین اجتماعی دست به تجمع خواهند زد. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا 200 تن از کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران پس از بی‌پاسخ ماندن تجمع‌های اعتراضیشان در مقابل استانداری فارس برای پیگیری 13 ماه حقوق پرداخت نشده خود به تهران رفتند.
بهروز کارونی مروری داشت بر خبرهای رادیو فردا در مجله شبانگاهی امشب ما. اما در ادامه مجله در طول 25 دقیقه آینده چند گزارش و گفتگو و تحلیل خواهیم داشت. شهر وین امروز هم شاهد بحث و تبادل نظر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پرونده هسته‌ای ایران بود. درباره تصمیم‌های احتمالی این نشست خواهید شنید. پاریس هم شاهد گفتگوی دو رئیس جمهور فرانسه و روسیه درباره باز هم پرونده هسته‌ای ایران بود. روسیه میگه آماده مشارکت در اعمال دور جدید تحریم‌ها علیه ایران هست. گزارشی خواهیم داشت. لازم نیست رهبر مرجع هم باشد. این گفته محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایرانه. درباره این موضوع گفتگوی یک تحلیلگر سیاسی رو خواهید شنید. نامه آقای هاشمی رفسنجانی به رهبر جمهوری اسلامی کلید زدن فتنه است. وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی این اظهارات را اعلام کرده. یک تحلیلگر سیاسی با رادیو فردا حرف زد. دانشجویان یک دانشگاه خارجی از مقامات دانشگاهشون خواستن درباره دستگیری یکی از همکلاسی‌هاشون در ایران تحقیق کنه. گفتگویی خواهیم داشت. همه اینها در کنار صحبت‌ها و پیشنهادات شما روی پیغامگیر رادیو فردا، برنامه‌های این مجله شبانگاه رادیو فردا است در دوشنبه شب. در وین پایتخت اتریش در آغاز نشست چهار روزه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل این آژانس بار دیگه بر عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. آقای آمانو در نخستین گزارش خود به شورای حکام گفت نمیتونه تایید کنه که تمام مواد اتمی که در اختیار دولت ایران قرار داره به منظور فعالیت‌های صلح‌آمیز باشه. در مورد نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تصمیم‌های احتمالی اون، گزارش نادر صدیقی همکارم در واشنگتن رو می‌شنویم.
نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نخستین گزارش یوکیو آمانو، مدیر کل جدید این آژانس، به آوردگاه تازه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. نسبت به سلف خود محمد البرادعی، یوکیو آمانو روش جدیتر و سختری در مقابل دولت ایران اتخاذ کرده و میگوید تهران آنچنان که باید نسبت به تعهداتش در برابر آژانس عمل نمی کند. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که نهاد دیدبان سازمان ملل متحد در عرصه فعالیت‌های اتمی کشورهای عضو است، روز دوشنبه در آغاز نشست شورای حکام چنین گفت:
We cannot confirm that all nuclear material in Iran is in peaceful activities.
ما نمی‌توانیم تایید کنیم که تمام مواد هسته‌ای در ایران برای فعالیت‌های صلح‌آمیز است، چرا که ایران همکاری‌های لازم با آژانس را انجام نداده است. آقای آمانا گفت اصرار ایران مبنی بر اینکه برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است نمی‌تواند مورد تایید قرار گیرد، چون این سخنان مستقیم و بدون ابهامی می‌تواند اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران را تقویت کند و شتاب بخشد. مدیر کل آژانس در گزارش خود به این نکته نیز اشاره کرد که بازرسان آن به بازبینی مواد غیر انشعابی اعلام شده از سوی ایران ادامه می دهند، ولی نمی توانند تایید کنند که تمام مواد هسته‌ای برای فعالیت‌های صلح‌آمیزند. آقای آمانو خواستار همکاری کامل دولت ایران با آژانس شد و گفت:
I request Iran to take steps towards the full implementation.
من از ایران تقاضا می کنم برای اجرای کامل توافق و سایر تعهداتش گام هایی بردارد و این امر را اولویتی مهم تلقی کند. در گزارش مدیر کل آژانس که نسخه ای از آن دو هفته پیش به بیرون درس کرد، به فعالیت هایی که به تولید کلاهک اتمی مربوط می شود اشاره شده بود. رهبران جمهوری اسلامی این امر را تکذیب می کنند و می گویند که به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیستند و می خواهند که سوخت نیروگاه های اتمی را تامین کنند، نیروگاه هایی که هنوز در ایران ساخته نشدند. انتظار می رود که نمایندگان جمهوری اسلامی در نشست شورای حکام مدیر کل جدید آژانس را به بی تجربگی، نداشتن شایستگی و عدم استقلال از قدرت های غربی متهم کنند. در همان حال انتظار نمی رود که 35 کشور عضو شورای حکام برخلاف نشست پیشین قطعنامه علیه جمهوری اسلامی صادر کنند، ولی احتمال می رود که نمایندگان کشورهای غربی عدم همکاری تهران با آژانس را مورد انتقاد قرار دهند. در هر صورت گزارش مدیر کل جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی نقطه تیره دیگری در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی تلقی می شود که ممکن است شورای امنیت سازمان ملل متحد با تکیه بر آن به تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی مبادرت ورزد.
نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و تصمیم‌های احتمالی اعضای اون در مورد پرونده هسته‌ای ایران موضوع گزارش نادر صدیقی بود. اما کمی از موضوع پرونده هسته‌ای ایران فاصله می‌گیریم. در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق در دیدار با تعدادی از اعضای سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام گفت باید از کسانی که سیلی خورده نظام گذشته هستند بپرسیم آیا چیزی که در متن جامعه می‌گذرد همانیست که ما می‌خواستیم. آقای خاتمی در این دیدار با اشاره به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای در مورد قانون اساسی گفت لازم نیست رهبر مرجع هم باشد، کافی است مجتهد، مدیر، مدبر و عادل باشد. به بهانه این اظهارات آقای خاتمی، همکارم امیر مصدق کاتوزیان با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی دانشگاه سریر در واشنگتن صحبت میکنه.
در مجلس خبرگان آقای رفسنجانی فقط بر رهبر تاکید کرد. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آقای عزیز جعفری فقط بر رهبر تاکید کرد و بگیر و ببندها رو در واقع آقای عزیز جعفری منتسب کرد به خواست مردم. آقای خاتمی جواب اینها رو میده که قابل اهمیته. یکی اینکه ما نباید از طرف مردم حرف بزنیم. در زمانی ما حق داریم از طرف مردم حرف بزنیم که احزاب ملی باشه و این احزاب پیام‌های مردم رو منتقل کنن، و در غیاب چنین کلهایی ما حق نداریم که خودمون رو نماینده مردم بدونیم. دوم اینکه مسئله ید رو بررسی کرده و ید ولی رو، که این بست ید که در فقه شیعه مطرحه و اینکه ولی میتونه هر دستوری بده و هر عملی رو انجام بده، ایشون این ید رو یک تعریف جدیدی کرده که به نظر من جالبه و این بست ید رو فقط گفته که در متن رضایت مردم میتونه اعمال بکنه و اگر که رضایت مردم نباشه اجحافه به مردم. موضوع دیگه که آقای خاتمی عنوان کرده این است که چطور دولت ایران چنین رفتارهایی میکنه. کسانی که خلاف یا متفاوت با دولت فکر میکنن اینها رو دشمن فرض میکنه و بعدن هم بر این اعتقاده که با دشمن همه نوع رفتاری میشه کرد. نهایتا این که آقای خاتمی نظرش بر این است که، و این حرف رو میشه در بعضی از صحبت‌های آقای رفسنجانی هم به خصوص اون سخنرانی معروف دید، که دولت جمهوری اسلامی برآمده از مردمه، انتخاب مردم هم هست، وقتی که مردم هم نخواستن باید کنار بره، و به خصوص این آشکارا به آقای خامنه‌ای داره اشاره میکنه، چون بلافاصله حضرت علی رو به عنوان نمونه میاره که حضرت علی وقتی که مردم با ایشون نبودن ایشون سالها در خونه نشست و ادعای خلافت نکرد. در جای دیگه هم ذکر میکنه که به نظر من یک نظر بدی بود و تازه بود، این است که علت این که آقای خمینی اجازه داد که غیر مرجع رهبر بشه این بود که ایشون گفت یک فردی که برآمده از مجلس خبرگانه و مجلس خبرگان منتخب مردمه، بنابراین یک فرد شایسته است. انتخاب مردم را اصلاح دونست قبلا در میان رهبران جمهوری اسلامی و نخبگان ندیده بودیم، که علت این که مرحوم خمینی اجازه داد که یک غیر مرجعی رهبر بشه این بوده که ایشون اعتماد به مردم داشته، و به نظر من این یک برداشت بدی و جدیدی بود.
آقای رفسنجانی تو همون مجلس خبرگان هم گفته بودن که بعضی کارهایی میکنن منتها به حساب رهبر جمهوری اسلامی ایران میگذارن.
آقای رفسنجانی آشکارا در اونجا میخواست که جناح آقای خامنه رو تقویت بکنه، در مقابل احمدی نژاد از این طریق بیسته، و این رو در سخنرانی آقای خاتمی نمیبینیم. آقای خاتمی هم سیاست‌های آقای خامنه ای رو جارو میکنه و هم سیاست‌های احمدی نژاد رو بینا در یک خط میاره، در صورتی که آقای رفسنجانی سعی کرد این دو رو از هم جدا بکنه، که خب با طرز تفکر و منش آقای رفسنجانی جور در میاد، در صورتی که جناب خاتمی اشاره کرده و به نظر من با شجاعت و ایمان این موضوع رو عنوان کرده که بین سیاست‌های آقایان احمدی نژاد و خامنه‌ای فرقی نیست، و این هر دو یک سیاست نظام امنیتی به ایران حاکم کردند و یک فضای غیر قابل نقد و ایراد کردند که فقط در این فضا دشمن پروری میشه، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران.
راهکاری هم برای روزهای پیش رو در این صحبت‌های آقای خاتمی دیده میشه؟
آخرین جمله که در سخنرانی جناب خاتمی است اشاره به این است که باز هم میشه آب رفته رو به جوی برگ، و یکی از این راهکارها هم آزاد کردن زندانیان سیاسی است، و یکی دیگه هم این است که فضای امنیتی نظامی رو تبدیل کنیم به فضای سیاسی و اجازه نقد انتقاد بدیم، به این ترتیب باز فضا رو باز کنیم برای یک رشد جامعه مدنی که همیشه مورد نظر جناب آقای خاتمی بوده. باز این رو من یک نوع جواب میدونم به آقای رفسنجانی، و آقای خاتمی داره باز اشاره میکنه که اون صحبتایی که شما کردید آقای رفسنجانی روی زمین مونده، و این مسائل رو نمیشه فراموش کرد که در زمان که افراد دلسوز نظام در زندان هستند و فضا امنیتی و نظامی است، صدا و سیما هر روزه داره فحاشی میکنه و فضای زهرآلودی رو در جامعه پخش میکنه، فقط به رهبر اشاره کردن، هیچ نوع انتقادی در جامعه نکردن درست نیست.
امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با رسول نفیسی استاد جامعه شناسی در واشنگتن صحبت میکرد در مورد آخرین اظهارات محمد خاتمی. اما برمیگردیم باز به پرونده هسته‌ای ایران. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که برای سفری 3 روزه عازم فرانسه شده، قرار از آمادگی کشورش برای همکاری با شرکای غربی در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران به همتای فرانسویش اطمینان بده. چگونگی تحریم ایران از موضوعات اصلی گفتگوی سرانه دو کشور هست. مدودف قبل از این سفر در گفتگو با یک نشریه فرانسوی ضمن درخواست رفتار مسئولانه تهران برای پایان دادن به بحران بر سر برنامه هسته‌ای به مشکلات فراوانی در این زمینه اشاره کرده بود. آنا رایسکایا گزارش میده.
دمیتری مدودف دوشنبه به منظور سفر رسمی 3 روزه عازم پاریس شد. اعلام شده هدف اصلی این سفر فرهنگی است. رئیس جمهور روسیه با افتتاح نمایشگاهی از هنر روسیه در موزه لوور رسما آغاز سال روسیه در فرانسه را اعلام خواهد کرد. اما موضوعات دیگر از جمله پیوستن روسیه به سازمان تجارت جهانی، پیمان جدید امنیت اروپا، همکاری‌های دو جانبه تجاری اقتصادی و فنی نظامی نیز مورد بررسی طرفین قرار خواهد گرفت. هیئت تقریبا 100 نفره شامل وزرا و معتبرترین تجار روس رئیس جمهور را در این سفر همراهی میکنند. مدودف قرار است با نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، فرانسوا فیون نخست وزیر، رؤسای مجلسین و شهردار پاریس دیدار کند. سرگی پریخوتکا دستیار رئیس جمهور روسیه تایید کرد که بررسی برنامه هسته‌ای ایران در راس دستور مذاکرات سران دو کشور قرار دارد، به ویژه که رئیس جمهور فرانسه از مدافعان سرسخت تجدید تحریم‌ها علیه ایران است. در آستانه سفر مدودف یک منبع آگاه در وزارت امور خارجه روسیه به خبرنگاران گفت روسیه آماده اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران است. او تشریح کرد جزئیات این تحریم‌ها مورد بحث دو رئیس جمهور قرار نخواهد گرفت و این مسئله بعداً در چهارچوب گروه 5 به علاوه 1 و شورای امنیت بررسی خواهد شد. وی افزود روسیه و فرانسه پیش از نشست‌های این نهادهای بین‌المللی موضع یکسانی در قبال ایران اتخاذ می‌کنند. او تاکید کرد در کل اختلاف نظر خاصی میان دو کشور در این زمینه وجود ندارد. در این حال این دیپلمات که نخواست نامش فاش شود خاطر نشان ساخت موضع مسکو در قبال ایران پس از دیدار اخیر نخست وزیر اسرائیل از مسکو که خواستار حمایت روسیه از تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شده بود تغییر نکرده است. او گفت روسیه در این مسئله امنیت خود را مد نظر دارد. همچنین در آستانه سفر مدودف ولادیمیر چیژوف نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگو با خبرنگاران موضع روسیه درباره تحریم ایران را تشریح کرد و گفت
ما تحریم را ابزاری مؤثر نمی‌دانیم، چه علیه ایران و چه علیه کشوری دیگر. تحریم باید زمانی اعمال شود که روش‌های دیگر نتیجه ندادند، چون اگر تحریم به کار گرفته شود و اثر نکند گام بعدی گزینه نظامی است. هنگام اعمال تحریم‌ها باید بررسی کرد که آیا نتیجه مثبتی به بار خواهد آورد یا خیر. متأسفانه گفتگوی سیاسی با ایران تاکنون رضایت بخش نبوده و عدم نتیجه گیری از این مذاکرات موسکو را وادار به حمایت از تحریم ایران می‌کند. اینکه تحریم‌ها شامل چه مواردی خواهد بود تا یه نشست‌های 5 به علاوه 1 و شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما موضع ما مشخص است، تحریم‌ها باید در راستای تحکیم رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشد.
همچنین این نماینده روسیه در اتحادیه اروپا در گفتگو با رادیو اکو موسکو اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران به ویژه در حوزه انرژی را بعید دانست. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور نیز در آخرین اظهار نظرش پیرامون بحران هسته‌ای ایران تاکید کرد که موسکو با تحریم‌های اقتصادی علیه تهران مخالف است و ترجیح می‌دهد که اقدامات محدودی به اجرا گذاشته شود. روسیه که یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است، بیشتر به سه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی مثبت داده و انتظار می‌رود از قطعنامه 4 نیز حمایت کند. هرچند روسیه تاکنون پاسخ صریحی در این باره ارائه نکرده و همچنان بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک تأکید می‌کند، اما به عقیده صاحب نظران رفتار تهران روس‌ها را نگران کرده و مسکو ترجیح می‌دهد این بار نیز از حق وتو خود در شورای امنیت برای حمایت از ایران استفاده نکند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
بله، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 9:19 شب به وقت ایران. ما در کنار اظهار نظرهای کارشناسا، متخصصا و گزارشگرای مختلف در رادیو فردا، شنیدن صدای شما شنوندگان روی پیغامگیر رادیو فردا لذت دیگه ای داره.
آقای موسوی و کروبی 8 ماه که دارن میگن مشروعیت نظام در حال ریزشه، ولی ما تنها چیزی که میبینیم در حال ریزشه آبرو و اعتبار این آقایونه. و خواهش میکنم که لطفاً یه زمان مشخص کن که این آبرو و مشروعیت نظام کی میریزه که دیگه ما سردرگمی دارن. خیلی ممنون.
درود بر آقایان موسوی، کروبی و خاتمی. شما امیرکبیر عصر ما هستید و در قلب ما جا دارید. موفق باشید.
خواستم به این آقای لاریجانی بگم که ما هیچ موقع زیر آب نمیمونه. خیلی ممنون، متشکرم.
آقای رفسنجانی، تو که اول انقلاب خودت رو امیر کبیر میدونستی، امیر کبیر هم توی کاخ امیر کبیر بود هم تو حمام فین. شما فقط از امیر کبیر بودن تو کاخ بودنش رو گرفتی، مبارزش رو با عمال استعمار و ظالم در نظر نگرفتی.
میخواستم با آقای نقدی بگم که هر کسی مرگ ندا و سهراب و زندان و 22 بهمن، عاشورا، ماه خون و کوی دانشگاه رو میبینه شک نمی کنه. شما رو کاملا ما میشناسیم، دیگه نمیخواد خود تا از این بیشتر ضایع کنی، معرفی کنی.
خواستم بگم چرا حقوق یک پاسدار 4 برابر حقوق یک معلم است. با تشکر، علی هستم از ایرفت.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ما همچنان منتظر تماس های شما هستیم. اما ادامه برنامه های مجله امشب، محمد حسین صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در جلسه هفتگی انصار حزب الله با انتقاد از بعضی از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی و نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده و اون رو کلید زدن فتنه اعلام کرده. آقای صفار هرندی در صحبت‌های خودش پذیرفته که طرح اصلاح قانون انتخابات رو که در حال حاضر بررسی اون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی در جریانه، پیشتر آیت الله خامنه ای به این مجمع ارجاع داده، اما در همین حال گفته تصمیمات مجمع تشخیص بدون قبول و ترشیح مقام رهبری یک قران هم اعتبار حکومتی و قانونی نخواهد داشت. در گفتگو با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، علیرضا کرمانی از اون پرسیده که چه چیزی در سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی برای افرادی مثل صفار هرندی نگران کننده بوده.
اون چیزی که آقای هاشمی میخواد بگوید این است که درست است که شرایطی که پیش آمده است مقصر اصلی اون آقای خامنه ایست، ولی اگر میخواهید بحران حل شود باید آقای خامنه ای را وارد این بازی بکنید و از ایشان بخواهید که بحرانی را که به وجود آورده خود حل کند. این ماحصل صحبت آقای هاشمی است و آقای صفار هرندی البته اونو نمیپسنده و میگوید که دارای نخالگی و عدم صداقت و به ترمینولوژی مذهبی گفته شخص منافق است.
آقای شریعت مداری، روز دوشنبه 2 نوع واکنش به سخنان آقای هاشمی رفسنجانی دیده شد. از یک سو آقای صفار هرندی اشاره میکنن که آقای هاشمی باید رک و راست حرفاشو بزنه، از سوی دیگر خانم فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگو با یکی از پایگاه‌های اینترنتی اشاره کرده که خواست آقای هاشمی همان خواست سبز هاست. آیا صورت مسئله بدین گونه است که بعد از صحبت‌های آقای هاشمی در آرامگاه آیت الله خمینی هر دو طرف میخوان به نوعی آقای هاشمی رو هنوز در اردوگاه خودشون نگه دارن؟
بله، به نظر من آقای هاشمی از چهره هایی است که کسانی که در داخل این نظام میخوان به سیاست ادامه بدن، اما از رهبران کنونی جنبش سبز آقای کروبی و آقای موسوی که هنوز خود را پایبند به نظام جمهوری اسلامی می دانند. همچنین دفتر رهبری و جناحی که بر دور رهبری حلقه زده است صرفشون در اینه که آقای هاشمی بماند، ولی گروهی هستن که میخواهند آقای هاشمی هست بشه و اون هم گروه متعلق با آقای احمدی نژاد و بعضی از سران سپاه هستند. البته این تفاوت هست که آقای خامنه‌ای و دفتر رهبری یک هاشمی رفسنجانی ضعیف را که در سلسله مراتب قدرت چندان هم قابل اعتنا نباشد ولی همچنان بماند میخواهند، کما اینکه آقای رفسنجانی و سران جنبش سبز هم خامنه‌ای را میخواهند که قدر قدرت نباشد و از این موضع قدرت خودش پایین آمده باشد.
آقای شریعت مداری، بخش دیگری از سخنان آقای صفار هرندی در انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی درباره تلاشایی است که همکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان هست برای اصلاح قانون انتخابات، و آقای صفار هرندی گفته است که تصمیمات مجمع تشخیص بدون توشیح رهبری یک قران هم ارزش ندارد. ممکنه که مجمع تشخیص مصلحت و آقای هاشمی دست به اصلاح قانون انتخابات زده باشند و پیش از اون کسب تکلیف نکرده باشن از رهبر جمهوری اسلامی؟
من فکر میکنم که آقای رفسنجانی یا با نظر آقای خامنه‌ای دست به اصلاح قانون انتخابات زده است و میخواهد به این کار اقدام کنه، یا با فشار آوردن در این زمینه به آقای خامنه‌ای میگوید که این تنها راه خروج تو از بحران است و باید از اختیارات خودت استفاده کنی و تشخیص مصلحت باید قانون انتخابات رو اصلاح بکنه تا اینکه مردم راضی بشوند و بحران فروکش کنه.
چه چیزی در سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی برای آقای صفار هرندی نگران کننده بوده؟ حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در همین زمینه به سوالات همکارم علیرضا کرمانی جواب میداد. به رادیو فردا گوش میکنید. آخرین بخش مجله شبانگاهی امشب یک گفتگو هست. دانشجویان دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه دارهام در اعتراض به دستگیری احسان عبدو تبریزی، یکی از همکلاسی‌هاشون که برای تعطیلات کریسمس به ایران رفته بوده، از مقامات دانشگاه خواستن درباره اون تحقیق کرده و از مقامات ایران بخوان آزادی و بازگشت اون به دانشگاه رو تضمین کنه. شهران تبری همکار رادیو فردا با آریا برزن محمدی در این باره گفتگو میکنه.
یکی از دوستان ایشون و هم دانشگاهی بنده آقای افشین شاهی با ایشون مرتب در تماس بودن از طریق ایمیل و ایشون اطلاع پیدا کرده بودن که آقای عبدو تبریزی در حین ورود به ایران پاسپورتشون از ایشون گرفته شده و به ایشون اطلاع دادن که به مکانهای مراجعه بکنن جهت انجام مصاحبه، حالا یا بازجویی یا هر چی که اسمشو بذاریم. اطلاعی که ما اون زمان پیدا کردیم این بودش که بعد از چند بار مراجعه دیگه این ارتباط ایمیلی آقای عبدو تبریزی با آقای افشین شاهی قطع میشه. این تقریبا میشه گفت حدود 2 ماه پیش بود که ما نگران شدیم. سعی کردیم با خانواده ایشون ارتباطی برقرار کنیم تلفنی که موفق نشدیم. نهایتاً از طریق یکی از دوستان مشترک ما و پدر آقای عبدو تبریزی مطمئن شدیم که ایشون رو دستگیر کردن و ایشون در زندانه.
آیا این همکلاسی شما در هیچ یک از جریان‌های سیاسی در خارج از کشور مشارکتی داشتند؟
والا چیزی که باعث تعجب ما شده همینه که ایشون در هیچ جریان سیاسی مشارکت نداشتن. آقای عبدو تبریزی حتی موضوع پایان نامه‌شون موضوع مسائل روز سیاسی نیست. ایشون روی روحانیت دوران مشروطه و قبل از اون دارن کار می‌کنن. یعنی بیشتر یک موضوع تاریخیه. اینه که خیلی باعث تعجب ماست که چرا ایشون دستگیر شدن و آرزو میکنیم هرچه زودتر این اشتباهی که انجام شده رو با آزادی ایشون جبران کنن و ما بتونیم ایشون رو ببینیم در این سال تحصیلی در دانشگاه دوران.
آیا مقامات دانشگاه در این مورد هیچ اقدامی کردند؟ به مقامات ایران نامه‌ای نوشتند؟
تا جایی که من اطلاع دارم بعد از اینه که یکی از دوستانمون این مطلب رو با روزنامه گاردین مطرح کرده بود، مقامات دانشگاه یکی از اساتید رو که مأمور پیگیری مسئله آقای عبدو کردن ولی تا کنون هیچ نتیجه ملموسی نگرفتن ظاهرن ایشون هم.
از طریق سفارت هم نتونستید هیچ جوابی بگیرید؟
با سفارت چون اون استاد مربوطه قرار بوده که تماس پیدا بکنه، ایشون تماس پیدا کرده، ولی تا جایی که بنده اطلاع دارم هیچ نتیجه تا حالا حاصل نشده.
دانشجوها چیه؟ دانشجوهای ایرانی ساکن دارم هیچ اقدامی کردن در این مورد؟
تا الان نه. ما در یک وضعیتی بودیم که نمیدونستیم ایشون 100% دستگیر شدن یا نه. میشه گفت اولین اقدامی که داریم انجام میدیم مصاحبه با رادیو فردا با جناب علیه.
احسان عبدو تبریزی یکی از دانشجویان دانشگاه دورهام در ایران دستگیر شده. یکی از همکلاسی های اون با همکارم شهران تبری صحبت میکرد. و به انتهای مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود. آزاده اسدی هستم، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
یه پرنده خوابیده، توی خوابش میبینه یه روزی پروازو دیده. واسه اون احساس پرواز ازش باد زیر بالاش، تابش خورشید روشن، حس گرمی توی رویا. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. پرواز پرنده، نه یه رویا نه خیاله، نه فقط یه خاطره یا فقط خوابی محاله. بال و پرواز پرنده یعنی رفتن، یعنی دیدن، یعنی امید، یعنی عشق، یعنی بودن، یعنی موندن. اون پرنده خودتی، تویی که تو قفسی خواب پروازو میبینی، خودت اینو میدونی، شوق پرواز حسیه که با اون زنده میمونی. Thank you.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا. عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه، هرچی میخونه لیلا نمیشه. عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه، هرچی میخونه لیلا نمیشه. چرا عاشق نمیشی؟ چرا دیوونه نمیشی؟ چرا من هرچی میخونم واسم تو لیلا نمیشی؟ یک روز دل سپردم، میدونم آخر میبینی دلو با عشقت سوزوندم. عاشق نمیشه، دیوونه نمیشه، هرچی خونه لیلا نمیشه. عاشق نمیشه، چرا چشمت بی‌فروغه، دوست دارم هم دروغه. چرا من هرچی میگم تو ولی باز دارت شلوغه.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جن، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باوره دیشه.
یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
Thank you.
در این سنگر سکوته، حق ما گرفتنیست، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی نیست، آخرین سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، موج دستای من و تو دست دریا رو گرفته، عکس تو با سرمه خون چشم دنیا رو گرفته، ما که از آبار و ترکش همه را به جون خریدیم، تو بگو هم سنگر من ما چواس کی رو میگی، آخرین سنگر سکوته، حق ما گرفتنیست، آسمون شام بگیری این پرنده مردنی، آخرین سنگر سکوته، خیلی حرفا گفتنی نیست. ای برادرای خونی، این برادری تنی،
ترانه شماره 8 را شنیدید. نام این ترانه خونبازی است با اجرای داریوش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
یکی از عوامل ژنتیک مؤثر در اضافه وزن کشف شد. یک گروه تحقیقاتی بین‌المللی ثابت کرده است که فقدان قطعه کروموزوم که از حدود 30 ژن مختلف تشکیل شده، تقریباً در تمام موارد باعث اضافه وزن می‌شود. مقایسه اطلاعات پزشکی حدود 16,000 کودک و بزرگسال از سراسر اروپا نشان داده است که چاقی می‌تواند به صورت مستقیم از پدر یا مادر به نسل بعدی منتقل شود و یا ارثی از نسل‌های پیشین باشد. اما هنوز روشن نیست که این ترکیب ژنتیک خاص چگونه بر وزن انسان اثر می‌گذارد. به گفته دانشمندان، چاقی مفرط در کشورهای صنعتی در سالهای اخیر رو به رشد است و دلیل اصلی آن از سوی عرضه غذاهای چرب و پرنمک و ناسالم است و از سوی دیگر زندگی مدرن و در نتیجه کمبود تحرک. اما با این حال، انسانها در برابر این عوامل به طرق متفاوت واکنش نشان می‌دهند. یعنی بعضی بیشتر از دیگران مستعد اضافه وزن بیش از حد هستند که ریشه های آن را باید در این عوامل ژنتیک جست.
که تنگ غروب بارون به شیشه میزنه، همه غصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، پشت این پنجره میشینم و آواز میخونم، منتظر واسه رسیدن تو بارون میمونم، زیر بارون انتظار رنگ تازه‌ای داره، منم عاشق ترم انگار وقتی بارون میباره. بعضی وقتا که میای سر روی شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من برمیداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم همیشینه تو هنجره، همیشینه تو هنجره. همه غصه های دنیا توی سینه منه، توی قطره های بارون میشکنه بغض صدا، دیگه غیر از یه دونه پنجره هیچی نمیخوام، سر روی شونم میذاری، تموم قصه ها رو از دل من برمیداری، اما این فقط یه خواب، خواب پشت پنجره، وقت بیداری بازم هم میشینه تو پنجره، هم میشینه تو پنجره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است برای خروج از بحران سیاسی بر اساس اصل 59 قانون اساسی رفراندوم یا همه پرسی برگزار شود تا تکلیف نظارت استصوابی شورای نگهبان مشخص شود. نظر شما چی؟ و در اینجا پاسخهای شما.
به نظر من اصلا اعتراض آقای کروبی نابجاست، چون لباس پیامبر پوشیدن، شعارشون هم قبول داشتن جمهوری اسلامی هست، ولی قانون جمهوری اسلامی رو زیر پا میذارن، زیرا دیگه رئیس جمهور انتخاب شده، اگه دوباره بیان و رأی گیری کنن دیگه اسم این ملت جمهوری اسلامی نمیشه، جمهوری ایرانی میشه، از که آشوبگرها هم این رو میخوان.
جناب آقای کروبی، هموطن عزیز، آیا شما پس از 31 سال این رژیم را نشناختید و بالاخص بعد از 8 ماه پی به ماهیت این رژیم نبردید که این درخواست های جدید را مطرح فرمودید؟ این رژیم در قانون اساسی فقط یک اصل برای آنها دارد و آن هم اصل ولایت فقیه مطلق است.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
پیش شام گناه بود آزار کس پیش شام
همه بندیه نو به یزدان پاک همه دل برای مهر این آب و خاک پدر در پدر آریایی نشان به پشت فریدون نیکو نها کجا رفتان دانش و هوش ما چه شد مهر میهن فراموش ما نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما
گران مایه بود آن که بودی دبیر گرامی بدان که بودی دلیر به یزدان که گرم آخرت داشتی کجا این سرانجام برداشتی
دشمن داری بوم و برلانه داشت نه بیگانه جایی در این خانه داشت از آن روز دشمن به ما چیره گشت که ما را روان و خرد تیره گشت
از آن روز این خانه ویران شد که نان آورش مرد بیگانه شد چون آکس بده کرد خدایی کند کشاور باید گدایی کند
اگر مایه زندگی بندگی تو صد بار مردن به حد زندگی
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم
اگر مایه
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50
Thank you.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
آفتابم به گرمیه قلب بزرگه نمیتابه معنی زمزمه های تو به معنی امیده خنده هات من دیوونه داره زندگی میره مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میدارم مرگت مرگت بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میدارم گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون دیبای میدون جاده شبها زیر باد و بارون بازی های این روزگار که همیشه برگ برندن یا تحقیر ظلم زمانه که ضربه چاقوی کشندن نتونستن نمیتونن که تو رو از من بگیرن نتونستن نمیتونن عشق تو از من بگیرن برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میدارم برگرد برگرد بی تو روز و شب ندارم این دفعه اگه بیای دنیا رو زیر پات میدارم گرمای آفتاب تابستون یا که سرمای سخت زمستون دیوای میون جاده شبها زیر باد و بارون بازی های این روزگار که همیشه برگه